با سلام و صبح بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امروز از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال گذشت. در مجموع حکومت مجاهدین در کابل از ثور 1371 تا میزان 1375 در قدرت ماند و در شمال به ویژه بلخ تا اسد سال 1377 حکومت مجاهدین در آن وقت از سوی طالبان سرنگون شد. اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، امروز را در سر تا سر کشور رخصتی عمومی اعلام کردند. حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این را وزارت داخلی طالبان سه‌شنبه شب در واکنش به اظهارات مقام‌های ایرانی در پیوند به تهدید گروه داعش ادعا کرده. این در حال است که در حمله‌های جداگانه پیهم در کابل، کندز و بلخ ده ها افغان به شمول کودکان کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت برخی از این عملات را پذیرفت. پس از درگیری طالبان و نیروهای مرزی ایران در بندر دوغارون واقع در شهرک سرحدی اسلام قلعه، نعیم الحق اقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات گفته است که وضعیت در مرز به حالت عادی برگشته. پس از درگیری شنبه این مسیر برای مدت مسدود و دوشنبه دوباره باز شد. گزارش شده که کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و خانواده های قربانیان رویداد انفجار در مسجد شیعیان در بلخ کمک مالی کرده. به گزارش خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است، به خانواده هر فرد کشته شده $500 و به خانواده هر فرد زخمی $250 آمریکایی کمک شد. سازمان عفو بین الملل گفته که در انفجار هفته گذشته در مسجد شیعان در مزار شریف دست کم 31 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته. حکومت طالبان به مسئولان رسانه ها گفته که اعلان های تجارتی را پیش از پخش به مقامات طالبان نشان دهند. مسئولان رسانه ها گفتند که این موضوع در نامه رسمی با آنها ابلاغ شده و در نامه گفته شده که در مورد هر اعلان تجارتی با آنها پیشاپیش هماهنگی کنند. گفته شده است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این نامه را فرستاده. اما خبرنگاران این اقدام را گام دیگر برای محدود کردن آزادی رسانه ها می دانند. و اتحادیه اروپا به توقف صادرات گاز روسیه به پولند و بلغاریا عکس العمل نشان داده و گفته است که به این اقدام پاسخ هماهنگ خواهند داد. روسیه چهارشنبه گفت که صادرات گاز را به خاطر به این دو کشور متوقف کرده که آنها در بدل دریافت گاز روبل روسی نمی پردازند. اتحادیه اروپا پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که مبادا روسیه صادرات گازش به کشورهای اروپایی را متوقف کند. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوید. آنچه را در ادامه به شما داریم، برخی از شاگردان و معلمان آنها در بلخ و دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان تلاش دارند با وضع مقررات سختگیرانه جلو رفتن آنها به مکاتب شوند. در این مورد با یک مقام در دیدبان حقوق بشر هم گفتگو کرده ایم.
این ادعا وجود داره که امی فختگیری ها بندازه شده و میشه که شاگرده خودشان بگوین که ما دیگه مکتب نمیاییم.
اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد ماه رمضان امسال را سختترین ماه برای مردم در افغانستان خوانده. ای که چرا در جریان برنامه به شما میگوییم. در ادامه از فروش ویزه پاکستان در بازار سیاه هم جزئیات خواهیم داد. پیام های شما هم نشر میشوند.
روز 8 ثور روز سیاه تا چی وقت دوام میکنه خدا بدانه.
کمک ها برای مردم غریب داده نمیشه چون به اینجا در رأس افراد طالبان است.
در مسائل منطقه و جهان است، تعیین شدن بلاول بوتو به عنوان وزیر خارجه پاکستان گزارش داریم. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتواری که در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. در زن و زندگی امروز
کدوی میکنم یا صبح تا شام در دوکان ها میرم. پدر ندارم، بیدرک های خطرک هستم. اونی مست میبرم برای نان و چیزا.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 8414 خورشیدی 28 اپریل 2022 میلادی میشه. فرشته نگاستم با همکاری تکنیکی میرحمد صوفی در این برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به گزارش ها. دیدبان حقوق بشر گفته که شمار از شاگردان دختر و معلمانشان در ولایت بلخ به این باور هستند که طالبان با وضع مقررات سختگیرانه بر چگونگی لباسشان در تلاش هستند تا آنها دیگر به مکتب نروند. به گفته سازمان، بلخ یگانه ولایت است که شاگردان دختر مکاتب متوسطه می توانند درس بخوانند. جزئیات بیشتر از جعفر احمدی داره.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه می گوید که طالبان به معلمان و شاگردان مکاتب دخترانه در بلخ هشدار دادند که اگر مطابق مقررات به گفته دیدبان حقوق بشر سخت در مورد لباس عمل نکنند، مکاتبشان بسته خواهند شد. این سازمان می افزاید که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مکاتب متوسطه دختران تنها در بلخ باز مانده است. در گزارش روز چهارشنبه این سازمان به نقل از یک معلم مکتب دخترانه آمده است که اصول و مقررات طالبان در مورد لباس با گذشت هر روز سخت‌تر می شود. در ادامه از قول این معلم که نامش افشا نشد آمده است که آنان که از این اصول سرپیچی کنند اخراج می شوند. هیدربار مسئول بخش زنان در این سازمان دیشب به رادیو آزادی بیشتر گفت.
دیدبان حقوق بشر امروز درباره واقعیت نوشته است که در ولایت بلخ، جایی که حتی پس از تصمیم 23 مارچ طالبان مبنی بر تمدید ممنوعیت بر آموزش ثانوی دختران، مکاتب باز ماندند. دختران و معلمان میگویند که احساس میکنند که طالبان با تحمیل کردن محدودیت‌های شدیدتر و شدیدتر بر لباس در تلاش هستند تا آنان را از معارف برانند. طالبان شاگردان و معلمان را به پوشیدن نقاب مکلف میکنند و اگر دختران و معلمان از نو لباس پوشیدن که طالبان تحمیل میکنند تخطی کنند، آنها را اخراج میکنند و حتی مکاتب را میبندند.
مقام‌های مسئول حکومت سرپرست طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. در ادامه گزارش دیدبان حقوق بشر به نقل از شماری از شاگردان دختر آمده است که با وصف قوانین سختگیرانه طالبان، آنان متعهد به فراگیری آموزش هستند. بیش از 220 روز از بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گذشت. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل نگذاشت که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان گفته که برای بازگشایی این مکاتب روی طرح کار می شود. اقدام طالبان برای بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان با انتقادهای تند جامعه جهانی نیز به همراه شده است.
شنیدید که شمار از شاگردان و معلمان آنها در بلخ به دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان با وضع مقررات سخت گیرانه تلاش دارند که آنها دیگر به مکتب نروند. در این مورد باز هم جعفر احمدی با سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش زنان در دیدبان حقوق بشر که در تایی گزارش سهم گرفته، گفتگو کرده و نخست پرسیده که یافته های آنها چیست؟
به نقل قول شاگردان و معلمین از چند مکتبی که ما صحبت کردیم، یه است که افرادی گمشته شدن که جاسوسی کنن از رفتار و لباس پوشیدن، مثلا فیلم میگیرن، ریکورد میکنن، به مدیره مکتب فرستاده میشه و بعد تهدید میشن که اگر شاگردای مکتب همین نقابی که گذاشته شده و دستکش هسته و لباس دراز نپوشن و درای مکتب مثلا حتی اگر خنده کنن یا یک رفتار داشته باشن، این باعث میشه که مکاتب دوباره بسته شوه. ما شنیدیم که در یکی از مکاتب دخترانه که بعضی از شاگردا تصمیم گرفتن که همین نقاب سیاهی نپوشن، مکتبشان بر یکی دو روزی بسته بوده. سختگیری به حدی است که مثلا میشه که آستینتان خرد است یا کلان. اگر کلان است باید به اندازه فراخ و کلان باشه می آستین یا لباس مکتب که آرنج یا بازوی دختر دیده نشه. و خب اینا شاگردا تصمیم گرفتن که درست است، اگر شرایطی است ما قبول میکنیم، ولی خب مثلا وقتی میرن سر تخته نوشتن میکنن، خب آستین کلان باعث میشه که پس شوه و یه باز دوباره شاگردا تهدید میشن و اذیت میشن و سرشان سختگیری میشن. و به گفته خود دانش آموزا و استادا این ادعا وجود داره که امی سختگیری ها بندازه شده و میشه که شاگردان خودشان بگوین که ما دیگه مکتب نمیاییم یا مکتب نمیریم و مسئولیت بسته شدن مکاتب به گردن شاگردان باشه که گویا اینا از قوانینی که وجود داشته پیروی نکردن و خودشان نخواست. تهدیدایی هم برای معلمین و وجود داره که اگر معلمین هم مثلا از اینمی قوانینی که به خاطر لباس و پوشش گذاشته شده پیروی نکنن اینا منفک میشن.
شما با چند شاگرد و معلم و چگونه یعنی از کدام طریق دانستین صحبت بکنین؟
خب ما از سال قبل روابط و شبکه های خود داشتیم که امرای افرادی که در ارتباط بودیم پیوسته ما هم با این صحبت میکنیم، میخواییم که ببینیم وضعیت چطور است، تغییراتی آمده نیامده. یعنی کانتکت های خود دفتر ماست و خود ما که در افغانستان کار کردیم و بودیم و با افراد و شاگردها در ارتباط هستیم و کسایی که خودشان خواستن از طریق امی کانتکت های ما با ما ارتباط گرفتن، میخواین در مورد وضعیت بگوین، در مورد سختگیری هایی که وجود داره و ایتی شرایط چقدر ضیق شده داشتن.
سحر فطرت دستیار پژوهشگر بخش زنان در دیدبان حقوق بشر بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد یا Save the Children میگوید که ماه رمضان امسال سخت ترین ماه برای مردم در افغانستان است. ای که چرا؟ جزئیات دیگر گزارش میشنوید.
در بیانیه دیروز اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد یا Save the Children آمده است که با روبرو شدن افغانستان با بحران اقتصادی و دنبال حاکمیت دوباره طالبان، نیم نفوس افغانستان به خصوص کودکان به غذای بسنده دسترسی ندارند. در ادامه گفته شده است که میزان فقر و کمبود غذا در افغانستان در ماه رمضان روشن شد. مردم در افغانستان معمولاً در ماه رمضان برای افطار غذای متنوع آماده می کنند. اما بر اساس گزارش ها امسال چنین نیست، زیرا اقتصاد مردم به شدت خراب شده است. کریستوفر نیامندی رئیس Save the Children در افغانستان می گوید که رمضان امسال در این کشور برای بسیاری از خانواده ها متفاوت تر از سالهای گذشته است. به گفته او خانواده ها به او گفتند که برای افطار کودکانشان غذا میسر نمی شود و برخی از روزها با نان خشک افطار می کنند. نیاماندی افزوده است که حتی پیش از ماه رمضان امسال شماری از خانواده ها توان آماده کردن سه وقت غذا به کودکانشان را نداشتند. به گفته او این خانواده ها یک یا دو وعده غذا را از برنامه غذاییشان دور کرده و میزان استفاده از مواد خوراکی را هم پایین آوردند. Save the Children گفته است که بسیاری از خانواده های افغان کودکانشان را مجبور کردند که کار کنند و این کودکان در برخی موارد 72 سنت درآمد دارند تنها در یک روز.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نمایشگاه 5 روزه ای را در کابل را اندازی کرده. رویا حافظی سرپرستی نهاد بر رادیو آزادی گفت که شرکت مخابراتی روشن در برگزاری نمایشگاه ها آنها را همکاری مالی می کند. جعفر احمدی با خانم حافظی در این مورد گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
در این نمایشگاه ما از تمام سکتورهایی که در داخل افغانستان پروسس میشه، تولید میشه، تجارت میشه، از همه سکتورها در خصوص صنایع دستی، لباس، مواد غذایی و وسایل تزیینی، تمام این قالین، هر چیزی که فراورده و تولید زنی افغان هسته در شرکت های زنان پروسس میشه، تولید میشه، ما این را امروز در نمایشگاه داشتیم. ما اصلا نمایشگاه را بر 50 خانم خواستیم که برگزار بکنیم، اما خوشبختانه نظر به اینکه در بین نمایشگاه ما امروز قید و قیودی نبود، حتی زنان تجارت پیشه که اینا زوی تو اتاق تجارت زنان را نداشتن، اینا هم در اینجا حضور پیدا کردن و ما به اینا جای هم تنظیم کردیم و خوشبختانه که ما در حدود 75 شرکت در این نمایشگاه با خود داشتیم. سوداتشان آورده بودن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که شما چونین نمایشگاه را در کابل برگزار میکنین. انتظارتان از حکومت سرپرست طالبان چیست؟ چه زمینه ها را انتظار دارین برای شما فراهم بکنه؟
از نام اتاق تجارت و صنایع زنانی افغانستان، قسمی که نمایان است و هوای داسته، اتاق تجارت و صنایع زنانی افغانستان سکتور خصوصی هست. در هیچ دوره، در هیچ نظامی حکومت برش کدام سهولتی را ایجاد نکرده، فقط از نگاه تامین امنیت و برای فعلا برای در این نظام اما اجازه ای را که برمو دادن و امی که زنها در تمام سطوحی که در افغانستان زندگی میکنن، چه در دوایر دولتی، دوایر غیر دولتی بوده، اما خوشبختانه که در اینجا فعلا زنان تجارت پیشه میتونن که کار بکنن، فعالیت بکنن و ما یک روز شایدی خود بودیم که زنها میتونن در ادارات دولتی پس به کار بروند و اطفال ما هم دوباره به مکتب بروند.
رویا آفزی سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در رابطه با پیامدهای 8 ثور 1371 در افغانستان. اما اکنون میشنوید شمار از افغانهایی که میخواهند از کابل و جلال آباد به پاکستان بروند، گفتند که کمیشن کاران بهای ویزه پاکستان به $750 بلند بردن. بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش ها پاکستان روزانه تا به 1000 تن ویزه می دهد و فیس هر ویزه عادی که در گذشته بیش از $8 بود اخیراً معاف شده است. اما متقاضیان ویزه می گویند که عملا هر ویزه بین $500 تا $750 فروخته می شود. پنبگل یکی از آنها است که او به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ما غوختل ویزه واخلم در پاکستان.
من خواستم که ویزای پاکستان بگیرم. کمیشنکار پیدا کردم. نرخش را $500 گفت. پذیرفتم و گفتم که ویزه را بگیر. اما ویزه رد شد. بار دیگر زنگ زد و گفت که در بدل ویزه ظرف 3 روز $700 می پردازی؟ پس از اید انشالله $700 می
دهم.
شماری از متقاضیان ویزه مدعی‌اند که کمیشنکاران با کارمندان سفارت پاکستان رابطه پنهانی دارند. به گفته آنها به همین دلیل سفارت درخواست ویزه آنانی را رد می کند که به گونه آنلاین ویزه تقاضا می کنند و می خواهند فیس قانونی دهند. برخی ها می گویند که کمیشنکاران از طریق رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک به مردم می گویند که در بدل پول به آنها ویزه پاکستان را گرفته می توانند. این بار نخست نیست که ادعای فساد در روند صدور ویزه پاکستان مطرح می شود، بلکه پیش از این هم ادعاهای مشابه به این صورت گرفته است، اما در گذشته سفارت پاکستان در کابل آن را رد کرده است.
از مشکلات مردم برای اخذ ویزه پاکستان شنیدید. در داخل پاکستان به تحولات سیاسی می پردازیم. بلاول بوتوی 33 ساله چهارشنبه به عنوان جوانترین وزیر خارجه حکومت ائتلافی جدید پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
بلاول بوتو، پسر بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم پیشین پاکستان، و آصف علی زرداری، رئیس جمهور سابق آن کشور، رهبر حزب مردم است. پدر کلان او ذوالفقار علی بوتو هم به عنوان صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان کار کرده بود. در گزارش ها آمده است که بر سر کرسی وزارت خارجه پاکستان میان رهبران حکومت ائتلافی این کشور اختلاف وجود داشته است. اعضای احزاب مختلف در این حکومت سهم دارند، اما با توجه به اینکه احزاب مسلم لیگ و مردم بیشترین کرسی ها را در پارلمان دارند، سهم بیشتر در حکومت هم میان آنها تقسیم شده است. بلاول بوتو پس از کشته شدن بی‌نظیر بوتو در سال 2007 در 19 سالگی رهبر حزب شد. او در انتخابات پارلمانی پاکستان در سال 2018 به مجلس را یافت و سپس برای از هم پاشیدن حکومت عمران خان از تحریک انصاف دست به کار شد. بر اساس گزارش ها بلاول بوتو آرزو دارد که مانند پدر کلانش به کرسی صدارت برسد. پدر کلانش ذوالفقار علی بوتو در حکومت جنرال ایوب خان حاکم نظامی پیشین ابتدا وزیر خارجه شد و سپس هم خودش را به پست صدر اعظم رساند. بلاول بوتو مانند مادرش در پوهنتون آکسفورد انگلستان تحصیل کرده است. بیشتر از خبر.
با سلام، سید سمی عباس هستم و در این بخش برنامه شما را همراهی می کنم. در این بسته مطلبی داریم در مورد سالگرد 8 ثور، روز به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی. قبل از همه جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی.
مجله نیوزویک به این پرداخته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان خشونت‌ها در پاکستان افزایش یافته است. به نوشته مجله اردوی آزادی بلوچستان علیه حضور چین در پاکستان اعلام جنگ کرده است. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه که یک انستیتوت را در شهر کراچی هدف قرار داد، 4 تن به شمول 3 شهروند چین کشته شدند. این حمله توسط یک انتحار کننده زن صورت گرفت. نیوزویک می نویسد طالبان بارها اطمینان دادند که از خاک افغانستان به هیچ کشور حمله نخواهد شد. پاکستان یکی از 3 کشوری بود که رژیم نخست طالبان را در افغانستان بر رسمیت شناخت، اما این بار تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت نشناخته است. در ادامه آمده است اسلام آباد از یک سو در مبارزه امریکا با تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 همکاری کرد و از جانب دیگر روابط نزدیک با طالبان داشت. نویسنده می افزاید نه تنها جدایی طلبان بلوچ بلکه تحریک طالبان پاکستان علیه حکومت مرکزی این کشور تهدید بزرگند. گفته می شود این تحریک با مقام های طالبان در افغانستان روابط دارد. تنش‌ها میان حکومت طالبان اسلام آباد پس از آن افزایش یافت که اردوی پاکستان حملات هوایی را در 27 عمل بر ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. در این حملات حدود 40 تن کشته شدند. به نوشته نیوزویک اکنون به نظر می‌رسد که جبهه تازه‌ای میان افغانستان و پاکستان گشوده شده است. نشریه دیپلمات به گزارش یک کمیسیون آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در افغانستان نگاه انداخته. به نوشته نشریه، کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی گزارشش را به وزارت خارجه آن کشور پیشکش کرده و در آن برای نخستین بار پس از سال 2001 میلادی افغانستان از لحاظ آزادی‌های مذهبی در فهرست کشورهای قابل نگرانی شامل ساخته شده است. در گزارش این کمیسیون آمده که با حاکمیت دوباره طالبان شرایط آزادی‌های مذهبی و وضعیت عمومی حقوق بشری در افغانستان به صورت گسترده متاثر شده است. با نوشته دیپلمات، با حاکمیت طالبان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملات را عمدتاً علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان انجام داده، اما نشریه استدلال میکند که دیدن افغانستان در فهرست 14 کشوری که آزادی‌های مذهبیشان نگران کننده است جای تعجب هم نخواهد بود، زیرا به گفته کمیسیون حکومت‌های این کشورها یا آزادی مذهبی را نقض و یا هم موارد جدی نقض آزادی مذهبی را تحمل کرده.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز از 8 ثور، روز پیروزی مجاهدین در افغانستان، 30 سال گذشت. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. شماری از آگاهان می گویند که تحولات و جنگ های داخلی آن سالها باعث ورود افغانستان به صفحه جدید تاریخ شد که میلیون ها تن را آسیب پذیر ساخت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سی سال پیش از امروز گروه های پیشین مجاهدین با چنین سر و صدا وارد کابل شدند. بخشی از تیراندازی ها از جنگ میان گروه های مختلف مجاهدین حکایت می کرد و بخش دیگر هم از شادیانه به مناسبت پیروزی. گروه ها و احزاب افغانه در 8 ثور سال 1371 وارد پایتخت افغانستان شدند. کابل نشینان که چنین وضعیت را در گذشته تجربه نکرده بودند هراسان شدند. محمد رحیم شریفی روز را به خاطر دارد که صدای جنگ و تیراندازی در هر گوشه ای از کابل شنیده می شد.
زیاد ترسیده بودیم. مجاهدین با جنگ و فایر داخل کابل شدند. خانه ما در مکریان سی بود. ما بعد ترسیده بودیم که رفتیم در تاکوی ها. برق آب نبود. شرایط زندگی خیلی دشوار و همه سرگردان و پریشان بودن.
جنگ ها میان تنظیم های جهادی در دهه 70 خورشیدی علاوه بر هزاران کشته و زخمی میلیون ها آواره نیز بر جای گذاشت. بر اساس گزارشی که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1376 نشر کرد، 2.7 میلیون تن پس از پیروزی مجاهدین از افغانستان آواره شدند. تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح میگوید که پیامدهای 8 ثور برای افغانستان خیلی عمیق بود.
8 ثور متاسفانه یک رواج بسیار اشتباه سیاسی را در افغانستان بنیان گذاشت که عبارت از ساقط ساختن نظام ها از طریق کودتا و از طریق میل تفنگ به قدرت رسیدن است و همچنان راه را باز کرد برای مداخله کشورهای منطقه و مبدل ساختن افغانستان به میدان جنگ های نیابتی کشورهای منطقه.
مجاهدین پس از 14 سال جنگ در برابر نظام تحت حمایت شوروی پیشین در افغانستان به قدرت رسیدند. در نخست صبغت الله مجددی رهبر جبهه نجات ملی با عنوان رئیس اداره موقت برای 2 ماه کار کرد. سپس برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت با عنوان رئیس اداره انتقالی 4 ماه در قدرت ماند. در پایان دوره کاری آقای ربانی شورای برگزار شد و او را با عنوان رئیس جمهور وقت برگزید. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که 7 حزب جهادی افغانستان که در پاکستان مستقر بودند بر سر رهبری یک کشور فقیر به توافق نرسیدند.
پاکستان میخواست که افغانستان به یک حالت برسه که سرمایه گذاریش در اونجا امکان داشته باشه و همچنان راهش به آسیای مرکزی باز شود و وقتی که دید که جناح‌های مجاهدین به سر یک حکومت بسیار فقیر جنگ میکنن، یک حالت آمد که از قندهار شد که طالبان ایجاد شوند و در وقت به زودی تانستن که یک قسمت زیاد افغانستان رو بگیرن.
در مجموع حکومت مجاهدین در کابل از ثور 1371 تا میزان 1375 در قدرت ماند و در شمال به ویژه ولایت بلخ تا اسد سال 1377. در سالهای گذشته مراسم رسمی از سوی دولت‌های پیشین افغانستان به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین برگزار می‌شد، اما امسال حکومت طالبان که در ماه اسد پارسال دوباره به قدرت رسیدم اینقدر گفته که 8 ثور امسال به خاطر پیروزی مجاهدین رخصتی عمومی است.
ولایت به ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
و حالا هم از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
روز 8 ثور روز سیاه افغانستان تکرار شد که این روز سیاه تا چی وقت دوام کنه خدا بدانه و هم ما 15 اگست هم روز سیاهی افغانستان دوباره تکرار شد که خدا بدانه که سیاهی ها کی سفید شد.
قربان علی هستم از کابل به تماشا. میخواستم از دولت طالبان بپرسم چرا معاش معلمین را حواله نمیکنه، معلمین با چه وضعیت دست پنجه نرم میکنه، معلمین آیداد دیگری ندارد به غیر از ماشی به خود نمیره آن. لطفا در حواله ماش معلمین هر چیز زود در اقدام کنید.
دایکوندی تماس گرفتم، یک سری کمک های ناچیزی در دایکوندی برای مردم فقیر و بیچاره اینجا میایه، اونا همهشون توسط افراد طالبان خیف و میل میشه. کمک ها برای مردم غریب داده نمیشه چون در اینجا هم در رأس افراد طالبان است.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. امروز از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال گذشت. حکومت مجاهدین در آن وقت از سوی طالبان سرنگون شد. اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، امروز را در سر تا سر کشور رخصتی عمومی اعلام کردن. حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این را وزارت داخلی طالبان سه‌شنبه شب در واکنش به اظهارات مقامهای ایرانی در پیوند به تهدید گروه داعش ادعا کرده. پس از درگیری طالبان و نیروهای مرزی ایران در بندر دوغارون واقع در شهرک سرحدی اسلام قلعه، نعیم الحق اقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات گفته است که وضعیت در مرز به حالت عادی برگشته. گزارش شده که کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و خانواده های قربانیان رویداد انفجار در مسجد شیعیان در بلخ کمک مالی کرده. حکومت طالبان به مسئولان رسانه ها گفته که اعلان های تجارتی را پیش از پخش به مقامات طالبان نشان دهند و اتحادیه اروپا به توقف صادرات گاز روسیه به پولند و بلغاریا عکس العمل نشان داده و گفته است که به این اقدام پاسخ هماهنگ خواهند داد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. آل هم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
هرگاه در یک جامعه زمینه کار و مصروفیت سالم برای زنان مساعد نگردد و دولت هم نتواند معاش کافی برای شهروندانش بپردازد، تعدادی از زنان بی سرپرستی که بنابر عوامل شوهران و مردان خانواده هایشان را از دست داده و کسی دیگری به خاطر تهیه نفقه خود و اولادش نداشته باشند، مجبور می شوند بر روی سرک ها و جاده ها برآمده و دست به گدایی دراز بکنند. هرچند تگدی و یا گدایگری و پول خواستن از دیگران حرفه نوی نیست، تعدادی از زنان بی‌بذات بی سرپرست با شیوه های مختلفی از گذشته ها تا اکنون از مردم پول و خیرات می خواستند. اما چرا در این اواخر آمار زنان گدا افزایش یافته است؟
چه کنیم، از مجبوری همیجا میشینیم دیگه، کدام کسی نداریم که با ما کار کنه. شوهر دارم، روزی 50 روپه پیدا میکنه، از اون چیزی نمیشه، خانه کلان از غریب هستیم، سری سرا گلمه تفله میگیریم، میشینیم پیدا کدیم میخوریم، پیدا نکدیم گشنه خواه میشه.
گفته می شود زمانی که حکومت افغانستان توسط طالبان سقوط کرد، اقتصاد بیشتر خانواده ها در حال ضربه خورد که آنان نه پول پسنداز و نه هم مواد خوراکی ذخیره داشتند و از سوی هم بعضی زنانی که در ادارات کار می کردند دفاتر برایشان بسته و یا آنها دیگر اجازه نداشتند که به کار خود ادامه بدهند، مجبور شدند آنان دست به گدایی دراز بکنند تا لقمه‌نان برای خود و خانواده‌شان به دست بیاورند. نادیه دختر جوانی که پدر ندارد و به خاطر جمع کردن پول یک لقمه‌نان برای خانواده‌اش از صبح تا شام برای جاده های شهر کابل سرگردان است.
گدایی میکنم یا صبح تا شام در دکان ها میرم، در روی سرک هر جو برم 100 روپه 50 روپه 80 روپه اینم قاجه میکنم. پدر ندارم، بیادرک کار خورترک هستم، اونو مستم میبرم برم نان و چیزا در گزاره میکنیم دینمی.
مادر چیزی کار نمیکنه؟
مادر ما مثل من میره گانجای کالای مردم هم میشه یا که من هاری نمی کارم، مادر ما میکنم.
از این با بازمستان میشه و سرد میشه دهی سایه شیشتی، از چند بجه تا چند بجه اینجا میباشی؟
از صبح که از خانه میبرایم تو که میبرایدم بیرون هستم، این تا شام تاریک شد اونجا اختا خانک میخوام چطور کنم دگزه؟
گفتی تا شام تاریک میباشم، باز اینجا کسی اذیتت نمی کنه؟
چطور نمی کنه، این هم که خورد که بودم تا والم بازار میترم دیگن هر چی میگن خود طاقت کنم.
مادرت نمیگه که به جای گدایی برو مکتب تا بخون؟
نه، مادرم میگه برو پیسه بیار که دیگه کسی نیست خوب بیارم. تا سن که اول خواندم باز دیدم که دیگه مادرم تنها بود دیگه خورتون باش مام کار میکنم دیگه باز مکتب و میلا دادم.
نمیشه که خودت در خانه بشینی و مادرت کار کنه به جای خودت؟
نه، بیادرکایم خورد است گریه میکنن دیگه، مجبور مادر پیش از باب باشه، اگانوز مادرم هم میره.
خواسته چی است؟ چی میخوایی؟
خانه داشته باشیم، خانه خوب بینا زمستان آمده خانه که
با گفته جلیل وکیلزاده، دکاندار در لیسه مریم شهر کابل، شماری از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان بیوه و اطفالشان یتیم شدند، برای زنده ماندن خود و اولادش مجبورند گدایی بکنند. وی که همه روزه با چنین زنان گدا مقابل می شود که خیلی برایش دردآور است، می گوید:
از وقتی که می طالبان آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده، یا مسکینا می چوهشان که اگان جای وظیفه داشت در شهراله در جای که بودن بیچارا بیکار شدن نگه، یا هر کدامش پنجتا چارتا اولاد دارن مجبور شدن دست به گدایی بزنن. اگر گدایی نکنن چی کنن بیچارا دیگر؟ مجبور هستن گدایی کنن، اولاد خودن آن بتن.
از سوی دیگر خانم سوریه 50 ساله یک تن از مادرانی که فرزندان و یتیمهای پسرش را که در جنگ ها از دست داده است سرپرستی می کند، در منطقه میدان هوایی کابل دیدم که سرگردان گاه یک سو و گاه به طرف دیگری به خاطر پیدا کردن پول ناچیزی می دوید. وی گفت سرپرست ندارد و کار دیگری هم از دستش نمی شود. او مجبور شده است گدایی بکند.
کیم در جنگ آرام شاورم را در بار خدا دیده سیستم ای چیز نیست دیگه، مجبورم خدایی رستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع نکنم که بوتم بی خانگی کار خدا. اگر انسانی که بچه نداشته باشه دیگه چیز نداشته باشه مجبور که میکاره کنه، اگر دوزی کنی خدا از دوال نگاه کنم. این همی روز قلال است یک چیزی که مردم داداد ندا خانی شابه ماسون کمک نکده که میکن چرا مردم میشدم بچه پیش بود تال نیست خلاص شد.
گفته می شود این شمار زنان و دخترانی که مجبورن گدایی می کنند بعضن با آزار و اذیت‌های جنسی هم مواجه می شوند. سیدا جان باشنده کابل می گوید زمانی که موترهای اشخاص با نفوذ و پولدار در طول رابندی گیر می مانند، بعضی زنان و دختران جوان از آنها پول می خواهند، ولی به گفته آقای سیدا جان بعضن دیده شده است که این دختران جوان با برخورد نامناسب تعداد از این مردان موتردار مواجه می شوند.
بازار می بینی که هر موتر که تیر می شو بس دست بالا می کنه، بیدن مردم که مثال دست خود بالا می کنه، دریوار سر شوخی می کنه، عزیزی کش می کنه، دست خود می گیره کش می کنه، خنده می کنه. خوی خوب مجبور است، بیچاره است، از او جگر کنی هر کار کده می تنه. خب بالاخره ایجه ترحم نیست، عاطفه نیست، دلسوزی نیست، حکومت مناسب نیست.
اما شماری از مردم دیگر میگویند که در این اواخر ظاهر و لباس این زنان گدا خیلی تغییر کرده است که هیچ کس فکر نمی کند آنها گدا باشند، زیرا بنابر اظهارات آنان این گداها همون زنانی هستند که قبلا در یک اداره وظیفه مناسبی داشتند ولی حالا بیکارند و مجبور شدند گدایی بکنند. عنایت الله باشنده خیرخانه مینه کابل در مورد این زنان گدا که ظاهر و لباسشان اکنون تغییر کرده است میگوید:
زنای گدایگر نسبت به سابق هیچ شناخته نمیشه. سابق که بود می آمدن با یک چادری یا با یک چادر یا با یک چیز بسیار کنه و فرسوده و خراب آدم می فهمید. حال هیچ فهمیده نمیشه. لباس های نو، چادری نو به سرش است، در بغلت می پیادر می مرکو مکو. هیچ آدم شناخته نمیتونه که گدایگر واقعی اصلی کدام است و این گدایگرای نو فهمیده نمیشه کی چه رقم است. آدم ایران میمونه که برای کی آدم کمک کنه.
این که عامل عمده رو آوردن زنان به گدایی چیست، راه بیرون رفت آن کدام هاست و مسئولیت دولت و مردم در این راستا چی است؟ در این باره مصاحبه ما را با عزیز الرحمن رحمانی، استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی انجام دادیم. بشنوید. آقای رحمانی در آغاز در رابطه به عمده ترین عاملی که زنان مجبور شدند گدایی بکنند گفت:
عوامل مختلف داره. فقرش، مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، همگیری پاندمی کرونا باعث از این شد که خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بدن یا ای که برن به قرنطین. دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری را برشان پرداخت میکرد و باعث از این شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. و عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که همو توکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا با اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی بنابر باور اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث از این میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره، اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اون را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز بر روز تعدادشان زیاد میشه. بیکاری بیش از حد، شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار است ولی کار برشان وجود نداره. در پهلوی از این مافیای وجود داره که یعنی یک نوع سرمایه گذاری میکنن برای اطفال و زنان که اینا دست به گدایی بزنن، یعنی به یک شغل تبدیل شده گدایی در افغانستان که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه.
خب استاد، میشه بگوین که مسئولیت خاص دولت در قبال بهتر شدن زندگی امی زنان گدایگر چی است و همچنان مسئولیت مردم، سرمایه‌دار و تجارای افغان چی است به خاطر کمک به همچ زنان گدایگر؟
دولت به عنوان مجری یا کسی که مسئولیت داره در قبال شهروندهایی که در کشور زندگی میکنن، یک کار میزنن سواد را زمینه زیر برشان مساعد بسازن، در کنار از اطفال اینا دوره تحصیل جبری بسازن. یعنی مسئولیت های دولت از صورتی که چنین اقدامات صورت بگیره میتونن که جلوگیری بکنن از این موضوع. در پهلوی از این همی فرهنگ غلطی که سوالگر یا گدایی یا تگدی که به شکل عرفه شده، این را میشه که از طریق مساجد، مکاتب، مدارس، سیمینارها، وزارت هایی که در قسمت زیده دخل هستن اینا باید تبلیغ بکنن. در ضمنش اما بعدا اگر دولت وضعیتش خوب شوه، یعنی وضعیت اقتصادی اجتماعی خوب شوه، در پهلوی از حکومت داری خوب شوه و سیستم های بانکی فعال شوه، باز میتونه دولت که میکانیزم های مختلف را در این قسمت اجرا کنه، مثلا با اجرا کردن معاشات کارمندان مامورین دولتی در پهلوی از او. متاسفانه که وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان بیشتر از 4 میشه که معاش خود دریافت نکنند، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش ما این است که در نخست باید پولهایی که فریز شده او رها شود و در قسمت بعدی دولت باید هرچه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در قسمت کار میکنند تا اونا خودشان به شکل مستقیم بر پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند. تشکر.
به منظور توصیف این زنان به کاروبار، از احمدالله وسیق، یک تن از سخنگویان طالبان در کابل پرسیدیم که آنها چی اقدامات در مورد این گونه زنانی که در این اواخر کار و وظیفه‌شان را از دست داده و مجبور به گدایی شدند روی دست دارند. آقای وسیق میگوید:
حکومت کوشش میکند و پلان دارد که در مجموع سطح فقر و بیکاری را در مرکز و ولایات پایین آورده و زمینه کار را برای افراد به بیکار چی زن باشد و یا مرد که سرپرست ندارند و یا کار کرده نمیتوانند پایین بیاورد. چنانچه در بعضی از ولایات همچو افراد غریب جمع‌آوری شده و ماهانه پول و نقد و مواد خوراکه برایشان داده می شود که امید است این برنامه ها در بیشتر ولایات عملی شود. همچنان بعض کمک‌های بشری از طرف شماری از نهادهای بین‌المللی هم صورت گرفته که برای هر خانواده بی‌بضاعت مبلغ 275 دلار آمریکایی و مقدار مواد خوراکی آماده شده که قبل از رسیدن زمستان برایشان توزیع می‌گردد که انشالله با این کمک‌ها سطح فقر در میان این خانواده‌های غریب تا جایی پایین می‌آید.
انشالله فقر کچه هم را تیتسی.
اما آقای وسیق این موضوع را مشخص نساخت که چگونه و چه زمان زمینه کار برای این زنان گدا فراهم می‌سازند تا آنان مجبور نشوند گدایی بکنند. خب با آرزوی این که دامن فقر و بیچارگی از افغانستان برچیده شود، این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده، با شما شنونده های ارجمند هم خداحافظی می کنیم. هرگاه نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید، به واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-2211-24-601. تا هفته بعد علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشه که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشه بدون از اینکه فشار از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کار وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه، و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماع اطلاعات بگویم. اما زمانی که انسان‌ها به صورت مشترک یک گروه از آدم‌ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواست هایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواست هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتوانند در کنار هم بیایند، خواست ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین عنوان حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم بینان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی‌های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت‌هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
طبیب دل درد و مند عاشق باش بیا طبیب